شو بکنه تا منافع ملی برای مردم خوبمون تأمین بشه، کمککار بقیه وزارتخونه ها و سازمان ها باشه. من این قول رو به مردم عزیزمون میدم، ما خانواده وزارت خارجه یک خانواده یک پارچه، صمیمی، با تجربه، با خلوص و در کنار مسئولین. من مطمئنم دوستانی که چه در این دوره 50 روزه چه در دولت بعدی، کسی که مسئولیت سکان سیاست خارجی رو به عهده بگیره، در کنارش خواهیم بود و انشالله اهداف رو دنبال.
خیلی ممنونم آقای دکتر از شما، زمانمون خیلی کوتاهه، ازتون ممنونم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
قهرمانان، پیشتازان ایجاد امید و غرور ملی هستند و حقیقتاً قهرمان بر سکوی قهرمانی و با به اهتزاز درآمدن پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران دل مردم رو شاد میکنه و این شادی بسیار ارزشمند و قیمت داره.
میدان نبرد، قهرمانی ایران، اهتزاز پرچم. داستان از همین جا و برای همین پرچم شروع شد. از ابتدای تاریخ ثبت شده این خاک و حتی توی داستانهای اساطیری مهم نیست جبهه کجاست یا دشمن کیه، مهم پرچمه که بالا و بالاتر بره. حالا این پرچم باید اینجا به اهتزاز در بیاد، سد قیز قلعه‌سی.
سلام علیکم.
سلام. سلام
علیکم.
سلام. خیلی خوشحالم از دیدار شما.
این سد در 220 کیلومتری شمال شرقی شهر تبریز و در 12 کیلومتری پایین دست سد مخزنی خدافرین روی رودخانه عرسه و در مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان احداث شد.
با نام و یاد خدا، بینندگان عزیز و حضار محترم، آغاز مراسم افتتاح سد قزقلعسی و بهره برداری از سد خدافرین.
رودخانه عرس همواره پیوندی بوده بین مردم آذربایجان و مردم عزیز ایران، به ویژه مناطق آذربایجان و اردبیل، و این پیوند از 50 سال قبل که با سد عرس همکاری بین دو کشور و دو ملت رقم خورد و همواره این همکاری بوده تا امروز به شکل همکاری در سد خداآفرین.
عملیات اجرایی این پروژه از سال 1385 آغاز شد و در دولت 13 این پروژه 100% کامل شد. اهمیت افتتاح این طرح بزرگ وقتی مشخص میشه که بدونیم در منطقه چه اتفاقاتی از لحاظ دیپلماسی به وجود میاد، چرا که بهره برداری از این طرح با توسعه و رونق کشاورزی و اقتصادی منطقه زمینه ایجاد اشتغال بالغ بر 40,000 نفر رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرد.
و این طرح عظیم که هم 2 میلیارد متر مکعب آب رو تنظیم میکنه، هم 4 نیروگاه فعال رو، هم آب شرب، هم آب کشاورزی و هم نماد توسعه است در منطقه، نماد اراده 2 کشور و 2 ملت است در منطقه و نماد همکاری بین 2 کشور. بسیار اهمیت داره این اقدام که باعث امید مردم عزیزمون در ایران و آذربایجان خواهد شد و باعث ناامیدی دشمنان 2 ملت و 2 کشور.
این صد نماد توانمندی متخصصان ایرانی و جوانای این سرزمین در صنعت سدسازیه. 144 کیلومتر طول خط انتقال آب، ظرفیت آبیاری اراضی تا 74 هزار هکتار در هر 2 کشور، حجم مخزن 62 میلیون متر مکعبی و قدرت انتقال 80 متر مکعب آب بر ثانیه، همه اینا بخشی از دستاوردهای این سد بین المللیه.
خب رودخانه ارس یک رودخانه مرزی هست بین 4 کشور: ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکیه، به طول 1072 کیلومتر. کشور عزیزمون با جمهوری آذربایجان 450 کیلومتر مرز مشترک با این رودخانه دارن و برای بهره برداری مشترک از این رودخانه در گذشته سدی به نام ارس و سالها پیش سدی به نام خدافرین به بهره برداری رسیده. در حال حاضر هم سدی به نام سد قیزقلسی در واقع بر روی این رودخانه احداث شده که کار این سد تنظیم سالانه 2 میلیارد متر مکعب آب هستش. حجم بسیار بالایی است که استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی از این آب بهره مند میشوند. این سد طول تاجش 834 متر هستش. بیش از 6 میلیون متر مکعب عملیات خاکبرداری و بیش از 2.1 میلیون متر مکعب عملیات خاکریزی و نزدیک 0.5 میلیون متر مکعب عملیات بتونی داشته.
حالا برای نشون دادن قدرت و توانمندی ایران باید شخص اول اجرایی ایران به این منطقه بیاد تا نگاه تمام رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به همین جا متمرکز بشه.
Iran, Azerbaijan inaugurates jointly built dam. Presidents held talks regarding the
صدر اخبار رسانه‌های منطقه‌ای افتتاح این سد بین‌المللی توسط ایران و آذربایجان و همه در مورد پیشرفت‌های دیپلماسی ایران در منطقه صحبت می‌کنند.
دوستی 2 کشور تاریخی قدیمی دارد. در طول قرن‌ها مردمان ما در یک جا زیستند و امروز مرابطی که بین 2 کشور موجود است به نظر من در عالی‌ترین سطح قرار می‌گیرد. این اولین بار است که رؤسای جمهور 2 کشور در مرز 2 کشور ملاقات دیدار می‌کنند. این یک بار نشون می‌دهد که این مرز دوستی و مرزی برادری است و در این حال اون گفتگوهایی که انجام شد و اون توافقهایی که انجام شد در پروژه های آینده خود را نشون خواهد داد. ما امروز با جناب آقای رئیسی یک سری مسائل ها را به طور گسترده مذاکره کردیم. یک بار دیگر اطمینان داشتیم که نظر ما یکسان است در حوزه مسائل بین‌المللی، در حوزه مسائل منطقه‌ای، در چارچوب همه سازمان‌های بین‌المللی که عضو هستیم از یکدیگر حمایت می‌کنیم. بعد از این نیز این را ادامه خواهیم داشت در چارچوب سازمان عدم تعهدات در سازمان ملل از یکدیگر حمایت خواهیم کرد. و یک بار دیگر سیاست و نیت خود را نشون می دهیم.
سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی فقط یک هدف نداشت. اهداف مهم استراتژیک و بین المللی فقط به افتتاح این صد ختم نشد. یکی دیگر از اهداف مهم این سفر این بود: احیای کوریدور ارس که یه راه بین المللی و استراتژیکه.
ما آمادگی داریم با صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور دوست و برادر اون آذربایجان و کشورهای دیگه ادامه بدیم، به نحوی که امروز این توانایی هایی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره، چه در آباد کردن منطقه قره‌باغ آمادگی داریم برای ساخت این منطقه از توانایی های فنی و مهندسی که جمهوری اسلامی و حمدالله امروز ازش بهره‌منده در جهت آبادی منطقه استفاده بشه. ما این کوریدور ارس یا جاده بسیار راهبردی و اساسی که در کلاله و آقبند و 104 کیلومتر که هم پلسازی داره هم تونل سازی داره و کاری است که باید با اراده ایرانی و آذربایجانی دنبال بشه، با قوت داریم ادامه میدیم. امروز من قبل از این که بیام در این جمع رفتم پروژه رو نگاه کردم، دیدم کار با قوت داره دنبال میشه. خب این هم از طرف آقای رئیس جمهور محترم آذربایجان تأکید شده، هم بنده تأکید کردم به همکارانم، به وزیر محترم راه شهرسازی و همکارانشون که کار رو با قوت دنبال کنن. با ما زودتر از زمان مقرر که 36 ماه باشه شاید بتونیم به بهره برداری برسونیم این پروژه و طرح رو.
صد و هفت کیلومتر از این راه در خاک ایرانه و دولت 13 این پروژه رو با همکاری قرارگاه خاتم الانبیا در 5 جبهه کاری به صورت شبانه روزی پیگیری میکنه.
کوریدور شمال جنوب که برای کل منطقه خیلی مفید است و بعد از این نیز هم در اراضی ایران و هم در اراضی ایران ایجاد زیرسازهای راه آهن و مدرن ساختی راه آهن، مهمترین رگ دنیا، کوریدور شمال جنوب مهمترین رگ دنیا تبدیل خواهد کرد. در مورد شمال جنوب باید بگم که پارسال حمل و نقل بار افزایش یافته است. به طور کلی حمل و نقل در بین آذربایجان و در حال افزایش است، بیشتر از 50% است. این هنوز مرحله آغاز است. بعد از اینکه به طور کلی از راه آهن استفاده خواهیم کرد، این چند برابر افزایش خواهد یافت. امروز هم در مسیر آقبند پل جدید آقبند احداث می شود. بعد از ساخت و افتتاحیه پل، این هم بخشی از کوریدور شمال جنوب خواهد بود.
ادامه این پروژه های راهبردی رسید به یک طرح پتروشیمی و صنعتی که این پروژه باعث کیفی سازی محصولات پالایشگاه تبریز میشه. البته اینو بگم، این سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی نیست، چرا که این پروژه های بزرگ و بین المللی و دغدغه های خود رئیس جمهور برای پیشبرد اهداف ملی کشور اون رو به این منطقه رسونده.
سب کنید کنید پایین ببینید چی میگم. ما برای مردم آمدیم،
باورم نمیشد که شما اومده باشید.
رئیس جمهور یا نامه دارم،
نامه رو بدم
صحبت چه پردک دارم توی هم دارم نامه
من نامت بگیریم.
البته در کنار این پروژه های بین المللی باید بگیم که او برای مردم بود. مگه میشه سید محرومان باشی و مردم محروم رو فراموش کنی؟ مگه میشه چشمان منتظر مردم مرز نشین رو بی پاسخ بذاری؟ مردم مرزنشین و روستایی این منطقه شاید فکرش هم نمی کردن آخرین مردمی باشن که رئیس جمهور خودشون رو در آغوش می گیرن. و حتی کسی در خیال هم نداشت که گوشهای امیدیافته مردان و زنان روستایی این منطقه با صدای سید ابراهیم دقایقی بعد این صدا رو بشنوه.
اخبار تایید نشده از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا حکایت داره. خبرهای اولیه حاکی از سانحه فرود سخت برای بالگرد حامل رئیس جمهور هست. گروه های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل حادثه هستند. شرایط سخت آب و هوایی و مه سنگین تلاش گروه های امدادی رو با سختی روبرو کرده.
سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور در مسیر بازگشت از مراسم بهره برداری سد قیز قلعسی در منطقه ورزقان آذربایجان شرقی. ادامه عملیات جستجو برای یافتن محل سانحه در شرایط سخت آب و هوایی و مه غلیظ.
از 120 کیلومتری تبریز محدوده معدن مس سنگون دارم با شما صحبت میکنم، جایی که حد زده میشه در ارتفاعات نزدیک به این نقطه که من حضور دارم بالگرد رئیس جمهور دچار حادثه شده و
همه شوکه شدیم. مثل همون ساعت 1:20 بامداد معروف،
سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی.
دقایقی قبل سردار بزرگ اسلام شهید سردار قاسم سلیمانی رو متاسفانه آمریکایی‌های جنایتکار لحظاتی قبل در فرودگاه بغداد با بالگردهای آمریکایی او رو به شهادت رساندن.
از اون بامداد به صبح 31 اردیبهشت 1403 میرسیم.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه السلام که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام 8th رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.
مبادا مسئولان اداره کشور فکر کنند چون ما روی مکتبی بودن مسئولان و کارکنان تا این اندازه پافشاری داریم، بنابراین بگویم به اینکه آقا ما حکومتی هستیم در خدمت مؤمنان. دیدین طور ای مؤمنان دستن در کار حکومت، شما حکومتی هستید در خدمت کل انسانیت، نه فقط در خدمت مؤمنان. وزرا، رئیس جمهور، مسئولان دیگر، وظیفه همه شما این است در رابطه با کل جامعه موقعی، طرحی، عملی، خلقی، کلامی، روشی، منشی داشته باشید که جامعه را در کل به سوی خدا و راه خدا بکشانید و هدایت کنید.
منشور جامعه‌ای که امیرالمؤمنین به مالک اشتر آموخ، یعنی به همه دولت مردان، به مالک اشتر آموخت با مردم مدارا کن. مردم دو دسته هستند، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا مردم همکیش و همدین تو هستند، برادر تو هستند، یا هم دین تو نیستن، انسان که هستم.
ولی این چیزی که انسان برای شما من حجتشه، من حجت بوده شکلیم برای خودم و خداوند متعال. اگه آقایون تو سر نستم من برای چی میام؟ من کیش کنم که آقایون کارشون بقدر من کار جدی نیستش کنم. من رئیس یه قوه هستم.
نمیدونم بعد از چند دهه و بعد از چند سال
ایشون اصلا من نمیدونم واقعا شبانه روز 3-4 ساعت فرصت داشتن استراحت بکنن یا نه.
حالا به نازترین خواب در آغوش امام رضا دعوت شدی.
نور باشد سایه‌ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلاف جان به بازار محبت بست سر، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما.
حسرت به خودم عرض بکنم، من عنوان افتخارآمیز رو برای خودم عنوان خادم الرضا علیه السلام میدونم.
آقای رئیسی فیلم بازی نمی کرد.
خیلی ناراحت شده. همش به فکر مردم بود. یا امام رضا.
ایشون تلاشش چشمگیر بود.
همیشه در فکری مستضعفان و یتیمان و لقلموان دار بود. او رگای که او آقای گفتی رگای شهید رجایی و با هنر و اوانه بود.
انشالله جاش خالی نمیشه.
من حاضر بودم. کل عمرم بودم ولی زنده باشه.
از جان و دل تلاش کردن برای مردم. از زمانی که مسئولیت رو بر عهده گرفتن هیچ وقت استراحتی نداشتن.
فقط یه شعار نبود که من برای مردم خدمت میکنم، واقعا در عمل این رو نشون دادن.
با مردم بوده، همراه مردم بوده، درد مردم میفهمیده.
تا اون جایی که ممکن بود و توان داشت ما میدیدیم که به اصطلاح خیلی خدمت میکرد.
واقعا خیلی ناراحت کنم. خیلی
پیرو خط شهید رجایی و همچنین شاگرد آیت الله بهشتی بودند.
در جهت خدمت به مردم بودند. همین بازدیدهای مردمی که داشتند، بازدید از استانها داشتند.
تو مسائل و مشکلاتی که برای این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش اومد هیچ موقع دل سرد نشدند و واقعا استوار و محکم پشت سر این مردم و این نظام بودند.
به این استانها سر میزد، خیلی سرکشی میکرد.
هر زمانی که حرکت کردند به نظر من برای ملت خیر بود.
اما تاریخ نشون داده این پرچم با خون پهلوانان و مردان بزرگی چون تو برافراشته تر شده و این راه ادامه داره.
کسانی که عرایض ما رو میشنوند مطمئن باشن که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد.
میگن ققنوس ها در حال پرواز ابدی میشن. پروازت مبارک خادم جان ایران.
حالا که میروی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا بدم؟ شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را میداند از عشق دلتنگی هایش میماند جا ماندی آه ای دل ای موج بی ساحلی دیگر تنها گریه عالم را می داند از عشق دلتنگی هایش می ماند جا ماندی آه ای دل ای موجه بی
امام کلام امام
الله اکبر خیلی نفر الله اکبر خیلی نفر
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد فریاد انسان ها کس های جان خیزد اعلام توفان ها کس هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
ما باید که فکری بکنیم که نصرت کنیم خدا را این تنصر الله ینصرکم جنگ نیست انزوا هم نیست پیشرفت نیست شکست هم نیست نصرت یک معنایی است که در خود انسان باید متحقق بشد ما اگر چنانچه در همه جبهه پیروز بشیم لکن به عنوان نصرت خدا نباشد برای نصرت خودمون باشد بخواهیم که خودمون یک جایی را بگیریم ما نصرت خدا را نکردیم و خدا هم اون وعده ای را که دادن عمل نمی کنند اگر عمل کنند یه عنایت خاصی است رفتی به ما ندارد اونی که وعده کرده است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم اون این است که شما جبهه نصرت را باز کنید خدا هم باز میکند شما برای خدا کار کنید برای خدا پیش برید برای خدا زحمت بکشید برای خدا همه کارها را انجام بدید اون که در جبهه هست برای خدا در جبهه باشد اون که پشت جبهه هست برای نصرت خدا باشد اون کسی که متصدی امور لشکر است برای خدا متصدی باشد اون که متصدی امور کشور است برای نصرت خدا باشد اون که در مجلس است برای خدا در مجلس باشد برای نصرت خدا باشد و بالاخره اگر همه در نصرت خدا باشیم خدا به وعده خودش بی اشکال عمل میکنه اگر نقصی باشد در ماست اگر در نصرت ما به خیال خودمون پیروزی داریم پیدا میکنیم لیکن نصرت خدا نباشد یعنی برای او نباشد برای پیشرفت مقاصد الهی نباشد مقاصد الهی مقصود این است که برای مظلومان برای مستمندان برای پیشرفت احکام اسلام برای دفع ظلم از مظلومان برای قطع ید ستمگران همه اینها برای خدا خدا فرموده است ما عمل می‌کنیم
الله اکبر